بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، صفحه 44، سطح 12. و اقولو اون حاضر که سر خط نوشته، یعنی خوزا مال قبله، اقولو سر سطره. و اقولو علی سبیل زن انه یشبه ان یکون لکل کوکبن مع الذوق المشرق من لونون. ما در این فصل پنجم که الان رسیدیم به آخرش، دو تا بحث رو میخواستیم ترک کنیم. یکی بحث کنیم در احوال کواکب و دیگری بحث کنیم در اون لکه سیاهی که تو قمر دیده میشه. ما هر دو بحث رو ترک کردیم و تقریبا به نظرمون در هر دو هم کامل بحث کردیم. ابن سینا در قسمت اول که داشت احکام کواکب رو نقل می‌کرد، یکی از احکام این بود که کوکب دارای رنگه، برخلاف فلک که شفاف و رنگ نداره، اما کوکب رنگ داره. این مطلب رو در قسمت اول فصل گفت، ولی چندان نظر خودش رو ظاهر نکرد. حالا و اقولو میخواد در باره رنگ کوکب بحث کنه. ایشون اینطوری بیان میکنه: من گمان میکنم، یقینم ندارم که کوکب دارای رنگه و وقتی نور بهش برخورد میکنه، نور رو با اون رنگ مخلوط میکنه، منعکس میکنه. یعنی نور وقتی میخوره به این جرم کوکب، همونطور که برخورد کرده همونطور منعکس نمیشه، برخورد میکنه، رنگ کوکب رو در خودش مخلوط میکنه، با رنگ کوکب منعکس میشه. نور بیرنگه، ولی وقتی میخوره به این کوکب ملون میشه. سه جور رنگ هم ذکر میکنه. خود کوکب نورانیه، ولی نور رنگی از کجا میاد؟ نور که بیرنگ میاد میخوره به اون کوکب، بعد که رنگی میشه به ما میرسه، از کجا رنگ آورده؟ حتما از اون کوکب آورده دیگه. پس رنگ مال کوکبه، مال نور که نیست.
مطلق کوکبه،
ولی نه اختصاص به ماه نداره، مربوط به مطلق کوکبه. این بحثی که میکنیم
هم سیاره هم
ثوابت فرقی نمیکنه. من تا سیاره خب نورش بهتر دیده میشه و بهتر میشه در موردش بحث کرد، اما ستاره هم همین روش داره که میتونه رنگهای مختلف داشته باشه. به طور کلی اون بیرنگی در مورد فلکه، در مورد کوکب ممکنه بیرنگ باشه، ولی گمان ما، به قولیشون گمان ما که یقینم نداریم، فقط گمان داریم، اینه که کوکب رنگیه، مثل فلک نیست که بیرنگ باشه. بعد یه تشبیه میکنه به دخان، به نار، که اونو وقتی رسیدم ایشالا عرض میکنه.
چیزی میشه از عناصر ندونن و رنگی هم بدونن؟
چه بدونن؟
چه جنسیه؟
مگر چیزی که از عناصر فقط رنگیه؟ ممکنه چیزی دیگر هم رنگی باشه، از عناصر هم نباشه. جرم فلک از عناصر نیست، در اینها رنگیه. این منافات نداره، مگه رنگ با هیچی، فقط با در عنصر موجوده.
فقط کیفیات اولیه حرارت اینا رو از کوکب نفی میکنن؟
بله، حرارت و امثال ذلک از کوکب نفی میشه، اما رنگ رو نفی نمیکنن. دلیلش هم اینه که وقتی نور منعکس میشه رنگی دیده میشه. این رنگ از همینطوری که نمیاد، نور وقتی رفته که برخورد کنه نور رنگ نداشته، حالا که منعکس میشه رنگ داره. خب آدم بزنیش اینجور خطور میکنی که این رنگ رو از کوکب گرفته، بلا نمیتونه رنگ داشته باشه. نور بی رنگ رفته حالا با رنگ داره بعد میگرده، پیداست که این رنگ رو از کوکب گرفته. اونجا هم چیزی دیگه که وجود نداره که، فلک که نور که رنگ نداره، فلک شفافه، اصلا نور رو منعکس نمیکنه. این که داره نور رو منعکس میکنه رنگی منعکس میکنه، پیداست خودش رنگیه. ایشون میگه من گمان دارم، یقین ندارم به این مسئله، ولی خب گمان قوی دارم. اینطوری میگه همه جرم سماوی حرارت نک میشه، همه جرم سماوی، فلک باشد، کوکب باشد، کوکب هم میخواد سیار باشه، میخواد ثابت باشه، جرم سماوی مطلقا فاقد حرارت، فاقد حرارت و برودت. صفحه 44 این سطر 12 هم. و اقول و علا سبیل زن، یعنی به طور گمان میگم، این مطلب برام جزمی نیست. آخر همین پاراگراف رو نگاه کنید، و لیس هازا شیئن اجزم و بهی جزما، تأکید میکنه. اول میگه اقول و علا سبیل زن، آخرش هم میگه این مطلبی که گفتم لیس شیئن اجزم و بهی جزما، من نسبت به او جزمی ندارم. اینی به صورت یه احتمال، منتها احتمالی که در حد ظنه، یعنی قویه، احتمال معمولی نیست، احتمال قویه، منتها در حد جزم نرسیده. اقول و انهو یشبهو، به نظر میرسد که ان یکون لکل کوکبن لونون، ان یکون لکل کوکبن لونون، لونون اسم یکونه. بعد این وسط میگه مع ضوء المشرق من، یعنی همراه اون نوری که اشراق می شود از این کوکب، که اون نور در خورشید ذاتی است، در بقیه کسبی است. در بقیه که میگم یعنی بنابر نظر دیگران، ولی ابن سینا یادتون باشه میخواست ادعا کنه در خیلی از اینا احتمال داره که ذاتی باشه، کسبی نباشه. در ستاره های ثابت که امروز گفته شده ذاتی است، کسبی نیست، ولی ابن سینا به صورت احتمال در گذشته گفت احتمال داره بعضی این نورا ذاتی باشن، همشون کسبی نباشن. قمر مسلم کسبیه، در بقیه ایشون حکم کرد به این که کسبی نیستن، چه ثابت چه سیار. ولی ما گفتیم در ثابتش حرفش درسته، در سیار روشن شده که کسبیه مثل قمره، ولی ایشون در سیار هم حکم کرد به این که احتمال داره ذاتی باشن، کسبی نباشن. حالا نوری که مشرق از این کوکبه میخواد نور ذاتی باشه یا نور انعکاسی و کسبی باشه؟ یکون لکل کوکبن به همراه مع، یعنی به همراه ذوعی که اشراق میشود از این کوکب، یکون لکل کوکبن لونون، که به حسب ذالک اللون. این لونون وقتی میخونید وقفش کنید، نگید لونون به حسب ذالک اللون، بگید لونون تموم شد، بعد بگید به حسب ذالک اللون یختلف ایزن از ذوء المحسوس، از ذوء المحسوس لها. بله متعلق به یختلف، بله به حسب ذالک اللون متعلق به یختلفی که بعدن میاد. به حسب این لون اختلاف پیدا می کند ایزن، یعنی همونطور که خود کوکب اختلاف پیدا می کند، ذوء محسوس برای این کواکب هم اختلاف پیدا می کند. یعنی همونطور که کوکب اختلاف دارد، همونطور که لونش اختلاف دارد، ذوء انعکاسیش یا ذوء اشراقیش هم اختلاف دارد. بله ظاهرن این تو که میخونم بعد خونده بشه، ویرگولا رو یه خورده ناجور گذاشته این مصحح. به حسب ذالک اللون یختلف ایزن از ذوء المحسوس لها، یعنی نه تنها خود کوکب اختلاف دارد، و نه تنها لون کوکب اختلاف دارد، بلکه نور انعکاسی یا اشراقی از کوکب نیز اختلاف دارد به حسب ذالک اللون. اختلافش به حسب ذالک اللونه، ولی نورها اختلاف ندارن. اگه نورها رو میبینید اختلاف دارن، به خاطر اینی که اون لون رو از اون کوکب گرفتن و از گرفتن اون لونهای مختلف اختلاف پیدا کردن. به حسب این لون است که اختلاف دارد ایزن، یعنی علاوه بر کوکب علاوه بر لون اختلاف دارد زویی که حس میشود برای اون کواکب. فیوجد اشراق و بعضها الالهمره، بعضی از این کواکب اشراقشون یافت میشه در حالی که مایل به حمره است، مایل به سرخیه. مثلا مریخ اینطوریه، مریخ مایل به سرخیه، حتی تقریبا سرخی درش کاملا مشهوده، نمیشه که مایل هم هست، اصلا مشهوده. به اینجا ستاره جنگ نابیدنش تو آسمون که نگاه کنید، تشخیص مریخ از خیلی ستاره ها آسمون داره به خاطر اون رنگ سرخی که داره. و بعضها الرس و بعضها الرساسیه یا و بعضها یعنی و یوجد اشراق و بعضها الرساسیه. ما خود رنگو که نمیبینیم، اشراقو داریم میبینیم، لذا ایشون بحث رو اشراق برده، میگه یوجد اشراق و بعضها الالهمره و اشراق و بعضها الالرساسیه و آخر سرم به اشراق و بعضها الالخضره. همه اشراق ها به این سمت مایل میشن، بعضی ها اشراقشون مایل به همره است، بعضی اشراقشون یعنی اون نوری که ساطع میکنن مایل به رساسیه یعنی سربی رنگه، بعضی هم الالخضره است یعنی به سمت سبزی میل داره. امروز هم همینو میگن، منتها رساسیه دیگه نمیگن رساسیه، میگن سفید. سفید حالا یه خورده به سمت توسی رنگ یا سربی رنگ داره میره. بعضی هم به الالخضره امروز میگن آبی، ایشون سبز گفته. بله؟ شمس به سمت زرد رنگی نمیره، ما در نقاشی همون شمس رو زرد میکشیم، ولی به سمت زردی نمیره، به سفیدی خیلی نزدیک تره. شمس به سفیدی خیلی نزدیکه. بله، طلوع غروب خورشید زرد و قرمز هست، اون به خاطر برخورد به هوا و این هاست، به لایه های مختلف هوا، زخامتش بیشتره. بله بله، سفید میبینیم تقریبا. حالا خورشید مهم نیست، بفرمایید رساسی، بفرمایید زرد. حالا اگرم اون باشه اونم اضافه میشه. ظاهرن تو که به نظر میرسه نور خورشید زرد نیست. حالا اگه کسی نور خورشیدم زرد ببینه، میتونه بگه بعضها علل مثلا صفره، بعضها علل خضره و بعضها علل صفره، چون بالاخره خورشیدم کوکبه، داخل در همین کواکب، منطقه خب کوکبی ممتازیه، با بقیه فرق داره، نورش اصلیه، کسبی نیست. بعد یک کوکب شمس اینو میگن حرارت نداره،
خود این کوکبش حرارت نداره، خودش حرارت نداره.
بله خودش حرارت نداره، نورش هم حرارت نداره، ولی وقتی نورش میخوره به زمین بر اثر فعل انفعالات حرارت تولید میکنه. و که ان شعاع و نور لا یکون الا فی اجرام فی جرم که لهو خاصیت و لونه. بازم با کهن نزک میکنه، همون علا سبیل زن رو اینجا تکرار میکنه، منطبع علا سبیل زن دیگه نمیگه، میگه کهن نه، کهن نه شعا که از جرم منیر، نمیگیم کنده میشه، ساطع میشه، چون شعا کنده نمیشه، ساطع میشه. و نوری که تو خود جرم منیر هست. لا یکون الا فی جرم که لهو خاصیت و لونه. این تقریبا شکی درش نیست که جسمی که هیچ لونی توش نیست بلکه شفافه، نور منعکس نمی کنه و اصلا منیرم نیست، شعاع نداره، نه شعاع انعکاسی داره نه شعاع اصلی داره، اونی که شفافه. لذا فلک رو ملاحظه می کنید نور ساطع نمی کنه، خودش هم نورانی دیده نمی شه. اما بعضی ها انعکاس دارن، نور دارن، اونا شفاف نیستند، شفاف نیستند. ما بهشون میگیم ملون. حالا آیا واقعا لون داره؟ ایشون میگه که انه باید لون داشته باشه، اگه لون نداشته باشه نمیتونه منعکس کنه، نمیتونه منیر باشه یا شعاع داشته باشه. که انه جسمی که میتواند نور داشته باشد یا نور منعکس کند، که انه دارای لونه، نه اینکه شفاف نیست ملون هم نیست، فقط صیقلیه. صیقلی بودن باید باشه در مقابل شفاف بودن، ولی علاوه بر صیقلی بودن احتمال داره ملون بودن هم شرط باشه. لذا که ان نور را جسمی واجد می شود و ساطع می کند که دارای خاصیت لون باشه، یعنی شفاف نباشد، علاوه بر این لونم داشته باشه. صرف شفاف نبودن یعنی صیقلی بودن ظاهرا نیست، بلکه هم صیقلی است هم لون داره. اینو میخواد ایشون بگه، صیقلی بودن مسلم شرطه، اما حالا علاوه بر صیقلی بودن که ان لون داشتنم شرطه، فقط شفاف بودن مزاحمه. شفاف باشه نمیتونه نور داشته باشه یا منعکس کنه. شفافه، صیقلی مخالف شفافه، ولی ما نوعا دیدین مقابل شفاف ملون رو میذاریم. تقریبا همین نظریشون رو داریم تایید میکنیم که ایشون هم داره همینه میگه، میگه که اند اونی که نور داره در مقابل شفافه اون ملونه، یعنی تنها صیقلی نیست، صیقلی ملونه، که هم صیقلی رو داره هم ملونی رو داره، تلفن رو داره. اونی که شعاع اصلی داره صیقلی بودنش لازم نیست، ولی شفاف بودنش مانعه. به همین اندازه که شفاف نباشه بشه میگیم صیقلی، و الا لازم نیست. بله خورشید لازم نیست صیقلی باشه، اونی که میخواد نور منعکس کنه و صیقلی باشه، اما ما مرادمون در اینجا از صیقلی مقابل شفافه، یعنی خورشید باید شفاف نباشه تا بتونه نور داشته باشه. حالا ایشون میگه علاوه بر شفاف نبودن باید رنگ هم داشته باشه. اینا رو توضیح دادن دیگه، و هم اصلا من تمام تلاشم بود که این حرف رو شما نزنید. و که ان شعاع و نور لا یکونو الا فی جرمی که لهو خاصیت لون. ببینید داره منحصر میکنه، منتها با که ان منحصر میکنه، یعنی صرف مقابل شفاف بودن کافی نیست، ملون بودن هم لازمه. که انه این چنینه، جرم هیچ جرمی نمیتواند نور داشته باشد یا شعاع داشته باشه مگر خاصیت لون رو داشته باشه. بعد مثال میزنه به آتش. مثال رو توجه کنید، میگه آتش رو نگاه کنید، آتش مسلم شفافه، اما ما لهیب آتش رو، یعنی شعله آتش رو به رنگهای مختلف میبینیم. قسمت یه قسمتش آبی میبینیم، یه قسمت زرد، یه قسمت سرخ. گفته میشه آبی خالص داره میسوزه، سرخ متوسط میسوزه، زرد دیگه خیلی ناقص میسوزه. اون این امروزه گفته میشه. ایشون میفهمد که رنگ اجسام مختلفی تو این شعله آتش وجود دارند. که رنگ‌های مختلف دارن، حالا یا ذاتاً رنگ‌های مختلف دارن یا بعد از اینکه آتش بهشون برخورد میکنه رنگ‌های مختلف رو ظاهر میکنن. به این جهت شما میبینید شعله آتش چند رنگه، و اگر رنگ رو ازش بگیرید همون شفاف اصلیه و دیگه نوری شما نمیبینید، چیزی نمیبینید. پس اگه بخواد نوری ببینید باید رنگی همراهش باشه، و در شعله آتش که نور دیده میشه رنگ هم همراهش هست. حالا رنگ های مختلف به خاطر اختلاف اون مخلوط ها، چون آتش تا مخلوط نداشته باشه رنگی دیده نمیشه، یعنی اصلا نورش دیده نمیشه، شفافه مثل هوا میمونه. وقتی که مخلوط داشته باشه اون مخلوط ها میسوزن و اونا رنگ تولید میکنن. چون تو این شعله آتش مخلوط های مختلف وجود داره رنگ های مختلف دیده میشه، توجیهیست که اینا میکنن. جدیدی ها میگن اون قسمت از آتش خالص میسوزه، اون قسمت ناقص میسوزه، اون قسمت ناقصتر میسوزه. اینا میگن نه، اجسامی که با رنگ های مختلفن در این جسم داخلن و لذا رنگ های مختلف تولید میکنه این آتش. به حرارت اصلا کار نداریم، ما بحثمون در نوره، بحثمون فقط در ناره که نورش ملاحظه میکنیم، به حرارتش کار نداریم، به حرارتش الان کار نداریم، بحث ما در نور آتشه که این نور شما رنگی میبینیم. خود آتش شفافه، اصلا نورش دیده نمیشه، نمیگیم حرارتش، حرارتش لمس میشه ولی نورش دیده نمیشه. این وقتی میبینید نورش دیده میشه به خاطر اون مخلوط هاست که دارن میسوزن، چون اون مخلوط ها رنگ مختلف دارن نور هم رنگ مختلف پیدا کرده. پس اختلاف رنگ نور از اختلاف اون رنگ چیزی که داره میسوزه، و ما هم داریم همینو میگیم، اختلاف رنگ نور در کواکب به خاطر اختلاف خود کوکب در لونش. فَإِنَّ النَّارِ اِنَّمَا يُشْرِقُ دُخَانَهُ، نار اون دخانش روشنی میده، دخان یعنی اونه که توش مخلوط هست. وَهُوَ فِي جَوْهَرِهِ زُولُونٍ مَا، زُولُونٍ مَا، هُوَ یعنی این دخان در جوهرش دارای لونی هست. این که میگه در جوهرش یعنی در اصل لونی دارد که بعد از اینکه آتش به اون دخان تعلق میگیره این لونی رو که در جوهرش ظاهر میکنه. این چنین نیست که نار در جوهر دخان لونی رو به وجود بیاره، بلکه لون در جوهر دخان هست و نار ظاهرش میکنه. اینجا کلام ابن سینا اگر برداشت من از کلامش درست باشه مخالف تصریحی است که در جاهای دیگه داره. در جاهای دیگه بعد از اینکه این اختلاف رو طرح میکنه که آیا جسم رنگی ذاتاً رنگ دارد یا بر اثر تابش نور رنگ پیدا میکند، و به عبارت دیگر آیا تابش نور رنگ رو ظاهر میکند یا رنگ رو تولید میکند، در اونجا ایشون اینطور نظر میده که من گمان میکنم رنگ ظاهر میشه، رنگ تولید میشه، یعنی خود جسم رو بیرنگ میدونه، میگه تابش نور این رنگ رو ایجاد میکنه، نه نور در جوهر این جسم هست و تابش نور این رنگ رو ظاهر میکنه. اونجا این تصریح میکنه، اینجا داره میگه که گویا در جوهر دخان لونی هست که با این آتش، با ورود در آتش اون لون ظاهر میشه. خب این مخالف اون حرفی است که در علم النفس میزنه. در علم النفس در اون جایی که بحث ابصاره، در مقاله چهارم که بحث ابصاره، اینطور نظر میده که لون ذاتی جسم نیست، بر اثر تابش نور لون تولید میشه، نه وجود داشته باشه و ظاهر بشه. اون قول اظهار نور، اظهار قول اظهار رنگ به وسیله تابش رو رد میکنه، این قول رو قبول میکنه. اینجا داره برخلاف میگه، ولی ظاهرا اینجا برخلاف اونجا نیست. میگه در جوهرش زولون ما هست. حالا زولون ما بالقوه، دارای لون بالقوه هست که بر اثر تابش این لون میشه بالفکر. پس بازم قائل میشه به تولید رنگ، نه قائل بشه به ظهور رنگ. میگه رنگ تو این جسم متولد میشه، ولی در این جسم اولا به صورت بالقوه وجود داشت. چی خواستید؟ نه، کار به صیغلی بودن نداره. اونو من از خارج گفتم، هر چیزی که نور داره باید رنگ هم داشته باشه. ایشون اینه میگه، یعنی صیغلی بودن تنها کافی نیست، کار به صیغلی نداره. یعنی اصلا مطرح نشده. باید داشته باشه ولو بالقوه، اینجا مطرح نمی کنه. ولی من از این جمعی که میخوام بکنم نتیجه میگیرم ولو بالقوه. اینجا نمیگه بالقوه، میگه خاصیت لون باید داشته باشه، ولی خاصیت لون بالفعل رو این تصحیح نکرد. خاصیت لون رو ولو بالقوه باشه، یعنی خاصیت لون رو داشته باشه، دیگه نمیگه چی جوری. جمع بین دو کلام اینطور نشون میده. البته من در ذهنم اینه، اینطور که الان یادمه، ایشون لون رو از تابش نور متولد میکنه نه ظاهر کنه. اگر ظاهر کنه این حرفایش که مشکل نداره دیگه، لازم نیست ما لون بالقوه بگیریم، لون بالفعل میگیریم، لون بالقوه نمیگیریم. اما به نظرم میاد که ایشون اونجا این نظر رو داره، چون من خیلی وقته اون تیکه رو خوندم الان یادم نیست، ولی اونجور که تو ذهنم ایشون طرفدار اینه که لون متولد میشه از تابش نور نه ظاهر بشه. اگر این مبنا رو داشته باشه اینجا باید لون رو بالقوه بگیریم، اگر این مبنا رو نداشته باشه نه، اینجا میتونی لون رو بالفعل بگیریم. حالا مراجعه کنیم ببین اونجا چه مبنایی داره، شاید وقت من مبناشو اشتباهی نقل کرده باشم. و یختلف المرئی من اللهیب، لهیب یعنی شعله آتش، مرئی من اللهیب یعنی شما این شعله آتش رو این قسمتش رو رعایت میکنید، اون قسمت دیگه شم رعایت میکنید، قسمت سومش هم رعایت میکنید، میبینید اختلاف لون داره. یختلف المرئی من اللهیب، از اون شعله آتش مرئی از اون شعله آتش اختلاف پیدا میکنه به اختلاف لونی که مخالط با این لون میشه نور ناری. نور ناری که نور بیرنگه، نور ناری یعنی نوری که مربوط به ناره. نور ناری که بیرنگه به این اجسامی که داخل در نارند برخورد میکنه و شما لهیب رو به رنگهای مختلف میبینید. علتش اینه که اون لونی که نور ناری باش مخلوط میشه اونا مختلفن، چون اونا مختلفن لهیب مختلف دیده میشه. بعد آخر بحثیشون میگه که ولیس هازا شیئن اجزم و بهی جزما، اینی که الان من این نظریهی که من دادم و گفتم که کوکب باید رنگی باشه، این مطلبی نیست که من بهش جزم تام داشته باشم، این مورد گمان منه و به همین جهت من دارم بیانش میکنم. بله، حالا به من علم و نفس نشون دادن که ابن سینا نوشته فل الوان و ازن موجودات و لیس وجودها انها ازوا اون ولل ازوا ظهوراتون لها، که این درست خلاف اون چیزی که من نقل کردم. ایشون الوان رو، یعنی ابن سینا الوان رو مربوط به خودش این میگیره و اینطور نیست که اینا شما به من نشون دادید، من نمیدونم نظر خودش، اینا باید مطالعه کنم اطراف رو اینا. و معذالک فلیست یمی ما یا بلفل بغیر الازوا، بله بازم میگه بدون نور این رنگ بلفل نیست. ببینید بازم مثل این که من درست نقل کردم، میگه و معذالک با این که شی لون بلقوه داره، معذالک فلیست یمی ما، یعنی این الوان از چیزهایی نیستن که بالفعل باشن به غیر الازوا، با ازوا بالفعل میشن، یعنی باید نور بیاد تا زو حاصل بشه. علم نفس شفا صفحه 101، این چیزی که من نشون دادم، این کلام اون چه که من برداشت کردم تایید میکنه، خلاف نیست. فعیز قد تکلم نه، این تیکه آخرشم بخونم، فعیز قد تکلم نه، حالا که ما تکلم کردیم در جواهر کواکب و اینکه این کواکب مخالفن با افلاک در لونشون، که در اوائل فصل اینو گفتیم، حالا در آخر فصل هم دوباره تکرار کردیم، حالا که ما این بحث رو کردیم، فهریم بنا ان نتکلم فی حرکات حلتی تخصها، الان مناسب است که ما در حرکات کواکب بحث کنیم، حرکات اختصاصیشون، چون قبلا داشتیم که اینا حرکت طبعی دارن، به تبع فلک الافلاک حرکت میکنن، علاوه بر حرکت طبعی حرکت اختصاصی هم دارن، درباره حرکت اختصاصیشون باید بحث کنیم. مثلا خورشید حرکت طبعی داره، هر شبان روز یه دور دور زمین میزنه، حرکت اختصاصی هم داره که 360 روز دور زمین میزنه، ما در مورد حرکت اختصاصی باید بحث کنیم. سوال میشه که چرا ابن سینایی که بحث لون رو در ابتدای فصل مطرح کرد، دو مرتبه در انتهای فصل تکرار کرد؟ جوابش همینه که اولا خواست نظر خودشو بگه، ثانیا خواست فصل این فصلی که ما میخونیم به فصل بعد مرتبطش کنه، ربطش بده. لذا گفت حالا که روشن شد که کواکب با افلاک در رنگ مختلفن، پس باید ببینیم آیا در حرکت هم مختلفن یا نه، بحث در حرکتشون کنیم، ببینیم حرکت اختصاصیشون چه حکم میداره، یک وارد فصل بعد بشیم. پس تکرار این مطلب علاوه بر ابراز نظریه خودش به این جهت بود که این خواست این فصل رو به فصل بعد مرتبط کنه، فصل بعد انشاءالله جلسه آینده.